تراک 110 صفحه 429 سوره انعام آیات 106 تا 113 آیه 106
اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین.
پیروی کنان چیزها را که از پروردگارت به تو وحی شده، خدای جزو نیست و از مشرکان روی بگردان. آیه 107
ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل.
اگر خدا میخواست شرک نمی آوردند، ما تو را نگهبان نکرده ایم و عهده‌دار امور ایشان نیستی. آیه 108
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.
شما مؤمنان به آنان که غیر خدا را می‌خوانند دشنام مدهید تا مبادا آنها از روی دشمنی و نادانی خدا را دشنام گویند. ما بدین سان برای هر امتی عملشان را بیاراستیم و عاقبت بازگشت آنان به سوی پروردگارشان است و او از اعمالی که می‌کرده اند خبرشان می‌دهد. آیه 109
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ.
به خدا قسم‌های مؤکد خوردند که اگر معجزه‌ای به سوی آنان بیاید بدان ایمان آورند. بگو معجزه‌ها فقط نزد خداست، شما چه می‌دانید که چون معجزه‌ای بیاید ایمان نمی‌آورند. آیه 110
و نقلب افئدتهم و ابصارهم کما لم یؤمنوا به اول مرت و نذرهم فی طغیانهم یعمهون.
دلها و دیده هایشان را دگرگون می کنیم، همانطور که نخستین بار ایمان نیاوردند و در طغیانشان رهایشان می کنیم تا کور دل بمانند. آیه 111
ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن
اکثرهم. اگر فرشتگان را برایشان نازل می کردیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و همه چیزها را گروه گروه نزد ایشان جمع می آوردیم بدان ایمان آور نبودند مگر آنکه خدا بخواهد، ولی بیشترشان نمی دانند. آیه 112
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.
بدین گونه هر پیغمبری را دشمنی نهادیم از دیو نهادان انس و جن که برای فریب گفتار آراسته به یکدیگر القا می کنند. اگر پروردگار تو می خواست چنین نمی کردند، پس ایشان را با چیزهایی که می سازند واگذار. آیه 113
ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.
و هم برای اینکه قلوب کسانی که به آخرت ایمان ندارند به آن گفتار آراسته مایل شود و آن را بپسندد و تا اینان نیز در آن عاقبت بد که اهریمنان راست در افتند. بیان آیات. اتصال این آیات به ما قبل خود واضح است و احتیاج به توضیح ندارد و مانند آیات قبل راجع به توحید است. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو و اعرض عن المشرکین. در این آیه رسول خدا صلی الله علیه و آله را امر می کند به اینکه پیروی کند آنچرا که از توحید و اصول شرایع دین به وی وحی شده است، بدون اینکه در این راه چیز را جلوگیر خود بداند و درباره استکبار مشرکین و خاضع نشدنشان در برابر کلمه حق و اعراضشان از دعوت دین ملاحظه ای بکند. کلمه من ربکه که مزید اختصاص را میرساند مشعر است بر اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد عنایت خاصه الهی بوده، ولی از آنجایی که قبل از جمله و اعرض عن المشرکین قرار گرفته ممکن است انسان را به این توهم بیاندازد که معنایش این است که تو وحی را پیروی و پروردگارت را عبادت بکن، بگذار مشرکین سرگرم پرستش بت‌های خود باشند و در نتیجه شنونده خیال کند که خداوند طریقه و کیش بت‌پرستان را امضا و صحه گذارده است، لذا بین این دو جمله فاصله انداخته بعد از جمله اول فرموده لا اله الا هو تا هم توهم مزبور را دفع کند و هم در نتیجه جمله و اعرض معنای مورد نظر را برساند و آن معنا این است که تو آنچه را به سویت وحی شده و پروردگارت با وحی آنها تو را مورد عنایت بالغه و رحمت خاصه خود قرار داده پیروی کن و از این مشرکین اعراض نما، البته نه به این که کاری به کار آنان نداشته باشی و بگذاری بت‌های خود را بپرستند و به عمل ناشایستشان راضی باشی تا در نتیجه بت‌پرستی آنان را امضا کرده باشی، چون معبود یکیست و او همان پروردگار توست که به سویت وحی فرستاده، معبود دیگری جز او نیست، بلکه به این که از آنان اعراض نموده و خود را در تحمیل دین توحید بر آنان به زحمت نیندازی و خلاصه تو مأمور به تکلیفی که فوق طاعتت باشد نیستی. وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است، نه اینکه حفیظ و وکیل آنان باشی. حفیظ و وکیل آنان خداست و خداوند مشیتش تعلق نگرفته که ایشان موفق به دین توحید شوند، چون اگر مشیتش تعلق گرفته بود هرگز شرک نمی ورزیدند. آری، خداوند ایشان را به خودشان واگذاشته که در همان زلالت باقی بمانند، چون از حق اعراض و از خضوع در برابر حقیقت استکبار کردند. ولو شاء الله ما اشرکوا و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. این آیه تسلیت می‌دهد رسول خدا صلی الله علیه و آله را به اینکه از شرک مشرکین و اینکه می‌بیند زحماتش درباره هدایت آنان به جایی نمی‌رسد اندوهناک نشود، چون هدایت و زلالت ایشان به مشیت خدای تعالی بستگی دارد و ایشان اگر تو را به تنگ آوردند خدا را نمی توانند به تنگ آورند. لذا می بینی که خداوند آنان را به جرم این که در زمین استکبار می نمایند و خودشان را از خدا بزرگتر می شمارند و با او مکر می کنند از نعمت ایمان و هدایت محروم داشته برای همیشه هلاکشان ساخته و بدین وسیله مکرشان را به خودشان برگردانید و ایشان را از توفیق ایمان و هدایت محروم ساخت. آری، نظام عالم تشریع هم مانند نظامی است که در عالم تکوین برقرار است و همچنان که در سراسر عالم تکوین قانون و سنت و علیت و معلولیت برقرار است و با آنکه مشیت پروردگار مطلق است، همواره در ایجاد موجودات و احداث حوادث بر وفق نظام علت و معلول تعلق می گیرد و آن حادثه ای را احداث می کند که علتی اقتضای حدوثان را داشته باشد، یعنی شرایط حدوثش موجود و موانع آن مفقود بوده باشد. همچنین در عالم تشریع کسی را هدایت می کند که از ناحیه خودش تقاضای هدایت داشته باشد و به آن کسی رحم می کند که از او رحم بخواهد، و اما کسی که از هدایت و رحم او اعراض می کند او را هدایت ننموده ترحم نمی کند. البته هدایت به معنای نشان دادن راه شامل هدایت همه افراد انسان می شود، ولیکن هدایت به معنای رسانیدن به مطلوب مختص کسانی است که در صدد تحصیل آن برآمده بخواهند از این موهبت الهی بهره مند شوند و با فسق و فجور و کفر و عناد راه خود را منحرف نسازند. چنین کسانی به پاکیزه ترین زندگانی زنده خواهند شد. و اما آنان که پیرو هوای نفس خیشند و با حق دشمنی نموده و خود را بزرگتر از خدا پنداشته، با خدا مکر و به آیات خدا استهزا می کنند، چنین کسانی را خداوند از رسیدن به مطلوب که همان سعادت زندگی است محروم نموده، آنان را در عین داشتن علم و عواقب کار خیش دچار شقاوت و زلالت می کند و دلهایشان را به کفر مه می کند تا برای همیشه روی نجات نبینند. این از سنت پروردگار در نظام تشریع، و اگر اینطور نبود قطعا نظام اسباب و قانون علیت و معلولیت باطل گشته و جای خود را به گزا و هرج و مرج می داد. مصالح و حکم و هدفها لغو می شد و فساد این نظام به نظام تکوین هم سرایت نموده آن را نیز باطل می کرد. برای اینکه برگشت تشریع بالاخره به تکوین است، اگر فساد در این رخنه کند قطعا به آن نیز سرایت می کند. مثلا اگر چنانچه خداوند کفار را طوری می آفرید که به استرار مجبور به قبول ایمان می بودند و راه دیگری جز این نبود تا بدان راه بیفتند، انسان هرگز در دوراهی ایمان و کفر قرار نمی گرفت و اختیاری که وسیله تحصیل ایمان است باطل شده، نیک و بد از بین می رفت و همه افراد بشر کامل و بدون نقص می شدند و همه در قرب پروردگار و داشتن کرامت یکسان می گردیدند. و معلوم است که در چنین فرضی دیگر معنایی برای دعوت انبیا و تربیت و تکمیل نمی ماند و از طرفی اختلاف مراتب استعدادها و اختلاف اعمال و احوال و ملکات از بین می رفت و در نتیجه نظام انسانی و نظامی که به آن احاطه داشته و در آن کار می کند به نظام دیگری متبدل می شد که در آن نه از انسانی خبری بود نه از درک و شعور خاص انسانی. دقت فرمایید. از این بیان به دست آمد که در تفسیر آیه مورد بحث هیچ احتیاج و اجباری در کار نیست که آن را بر ایمان استراری حمل نموده و بگوییم مراد از آن این است که اگر خدا بخواهد می تواند به قهر و اجبار آنان را وادار به ترک شرک کند، چون غیر این را هم می توان در تفسیر آیه گفت و آن همان معنایی است که ما بیان کرده و گفتیم مراد از آیه تعلق مشیت الهی بر ترک شرک است با اختیار خود آنان، همچنان که در مؤمنین مشیتش تعلق گرفته به اینکه با اختیار خود ایمان بیاورند نه به استقرار، و این معنا با کمال قدرت خدا و با تسلیت و دلخوش ساختن رسول خدا صلی الله علیه و آله بهتر می سازد. از این رو معنای آیه چنین می شود: از ایشان اعراض کن و از جهت اینکه به خدا شرک می ورزند غمگین مباش، چون خدا قادر است اگر می خواست ایمان بیاورند ایمان می آوردند، همانطوری که مؤمنین ایمان آوردند. علاوه بر این تو تنها مسئول ابلاغ رسالت خیش هستی، نه مسئول ایمان و کفر ایشان، چون ایمان و کفر آنان نه تکمیناً در دست توست و نه به غیر آن، پس دلت آرام و آسوده باشد. بنابر این معنایی که ذکر شد، سیاق جمله و ما جعلناک علیهم حفیظاً و ما انت علیهم به وکیل نیز سیاق تسلیت و خوشدل ساختن رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهد بود و گویا مراد از حفیظ کسی است که اراده شؤون وجود از قبیل حیات، نشو، رزق و امثال آن به دست اوست و مراد از وکیل کسی است که اداره اعمال به دست اوست و او اعمال را طوری تنظیم می کند که به وسیله آن اعمال منافع را جلب و مزار را از موکل خود دفع می کند. پس حاصل معنای و ما جعلناک این می شود که امر زندگانی خارجی و همچنین زندگی دینی آنان محول به تو نیست تا اگر دعوت تو را رد کنند و تو را در آنچه که از آنان می طلبی اجابت ننمایند اندوهگین شوی. این بودان معنایی که از حفیظ و وکیل به نظر ما رسید. بعضی از مفسرین دیگر گفتند منظور از حفیظ کسی است که از کسی که وی حافظ اوست دفع ضرر کند و وکیل آن کسی است که برای موکل خود جلب نفع نماید و این وجه خالی از بود نیست، برای اینکه متبادر از لفظ حفیظ حفظ در امور تکوینی است، به خلاف وکیل که هم در امور تکوینی استعمال می شود و هم در غیر آن، و چون چندان فایده‌ای در حمل یکی بر امور تکوینی و حمل دیگری بر اعم از تکوین و غیر تکوین تصور نمی شود، لذا بهترین است که حفیظ به امور تکوینی و وکیل به امور غیر تکوینی هم گردد.